تفریع یا تنوع یا به اصطلاح مشخص کردن این که هر کلمه در قلمروهای مختلف چه معانی مختلفی داره. یعنی ممکن یه کلمه در یه قلمروی معنی داشته باشه، در قلمروی دیگه معنای اضافه تری داشته باشه یا متغایری داشته باشه. حاصل تحلیل این چند چیزه و یکیش به نظر اینها اینه، طرد پاره از مفاهیم. اینا مفاهیمی رو که توی اون شاخه دوم باشه رو گفتم ما نمی‌پذیریم دیگه، توجه می‌کنیم. پس بنابراین اینها رو به مثابه کلمات بی‌معنی در نظر می‌گیرن. نخیر، تحلیل وسیله است. تحلیل وسیله است. اون چیزی که برای ما میمونه اون چیه؟ حاصل کاربرد وسیله است. تحلیل مثل یه قلبیر میمونه، اول میشم هست. قلبیر و تحلیل یه چیزن. شما اگر اومدید تحلیل کردید، اون چی که برای شما میمونه در قلبیرتون اوناست، ولی ما بقی رد میشه میره. نه، فقط به اون محصور نیست، اون تحلیل ذاتیاته دیگه. گفتیم که تحلیل فرهنگی مطرح شد، کانتکست فرهنگی مطرح شد، اینا دیگه در ذات مفهوم نیست، در استعمال، یا بهتر بگیم در ذات فرهنگی کلمه است. اگه بتونیم بگیم کلمه یک ذات فرهنگی براش در نظر بگیریم، ممکن ما داریم تحلیل میکنیم ولی بر اساس ذات فرهنگی این کلمه، یعنی این کلمه در فرهنگ ما یک چنین ذاتی رو دارا شده، بر اساس اون تحلیل میکنیم. چی رو؟ بله، خب اینا از استعمال این کلمات در علوم پرهیز میکنن دیگه. بله، خب به هر صورت این بیان شماست دیگه. شما میگید که نه، توجه کنید، میخوام بگم که آیا اونا مفری ندارن از این بیان شما؟ مجبورن اینو بپذیرن یا دست بکشن از علوم؟ نمیپذیرن، ولی راه مفرشون اینه که میگن ما در علوم دنبال همبستگی ها هستیم، ما دنبال ضرورت ها نیستیم. شما در رابطه علت و معلول دنبال ضرورت ها هستید، درسته؟ رابطه علت و رابطه ضروری است، اما علم دنبال این مسئله نیست. علم دنبال یافتن همبستگی های پایداره، نسبتاً پایداره. یعنی میخواد بگه که کدام دو واقعه مکررن با هم اتفاق میفتند، دائره ضرورت بینشون برقرار نمیکنند. توجه میکنید؟ من نمیگم که این حرف قابل دفاعه ها، میخوام بگم که اونا نفری تعبیه کردن که از این صحبت شما بتونن فرار کنن و دست از علم حسابگی ها نکشن. ولی خب در تحلیل نهایی ما میتونیم به نتیجه برسیم که شما به هر حال در علم دنبال چی هستید. اون نسبت پایداری که شما پیدا میکنید به تعبیر ما حاکی از یک ضرورته. مثلا دقت میکنید، در هر صورت اینا نگفتن که اگر ما خواستیم کار علمی کنیم یا باید مفاهیم فلسفی رو بپذیریم مانند علت و معلول یا دست از علم بکشیم. نه، میگن نه، ما اینا رو میپذیریم، نه دست از علم میکشیم، چون ما در علم دنبال مشاهده امور با هم واقع شونده و همبستگی دار هستیم و این همبستگی رو بیان میکنیم. قوانین علمی هم چیزی بیش از بیان این همبستگی ها نیستند. خب درصدی بیان میکنن، درصدی میگن که ما به 90% احتمال میگوییم که اگر این واکسن رو به این بچه ها بزنید در مقابل وبا مسئول خواهند بود. 90% احتمال، ضرورت مطرح نیست، درصد احتمال هم مطرحه. یعنی ما این چیز آزمایش کردیم، این واکسن آزمایش کردیم، دیدیم فرض کنید که از 100 مورد 70 مورد رو مسئول میکنه. قانون علمی ما با 70% احتمال بیان میشه، ضرورت 100% ما نداریم در علم. بله؟ بله، میگن 100%، ولی این بازم اسمش ضرورت نیست. ترجمه میکنم، یعنی اینطور نیست که اگر ما این الان بردیم در یه جای دیگه خواستیم پیادش کنیم بگیم که به 100% احتمال، نه، این احتمال بازم احتماله، یعنی 100% احتماله بازم، نه که یقین باشه ها. ترجمه میکنیم، در هر صورت یک چنین مفری وجود داره بر این که ما خلاصه از کلمات فلسفی استفاده نکنیم ولی خب کار علمی انجام بدیم. بله همین بستتونه دیگه. چیز دیگه با عجام نیمونی نگیره. بله خب نتایج عملی هم کمابیش داره دیگه، یعنی در اون علومی که جنبه عملی داشته باشن، علومی که با عمل سر و کار دارن مثل تعلیم تربیت، در این علوم این تحلیل ها پاره این توصیه های عملی هم پیدا میکنه. عجب میکنیم الان من اشاره میکنم بیتیمون از تحلیل هایی که همین شفلر انجام داده اشاره میکنم، ولی منظور شما اینه در واقع فکر میکنم که آیا ما میتونیم به یافته های این دسته از فلاسفه بسنده کنیم؟ منظور بیشتر اینه، نه اینکه ما بخوایم بگیم که این طرز کار هیچ فایده ای ندارد. نه خیر، بعضی فواید بر این کار مترتبه، ولی بسنده کردن به این کار مثلا در فلسفه تعلیم تربیت زیر سواله. که مثلا ما فقط با تحلیل مفاهیم میتونیم مسائل تعلیم تربیت رو تمام بکنیم، مرتفع بکنیم، فیه تأمل. این کار چی؟ دلیلشون البته متأثر از علوم تجربی است دیگه، یعنی میگن که ما چون مشاهده نمی کنیم و نمیتونیم در نظر بگیریم قابل سنجش نیست، از این لحاظ انکارش میکنیم، الا انکار اونها دلیل دیگری نداره، یعنی یک پذیرفتن بار علمگرایی است در واقع که به اینجا منجر شده. در رابطه با کاربرد این فلسفه نسبت به تعلیم و تربیت و مسائل تعلیم و تربیتی، این نکته قابل ذکر هست که چون فلاسفه تحلیلی عرض کردم که ابتداءً به رشته‌های مانند علم تجربی و ریاضیات و اخلاق و اینها توجه داشتن و در این اواخر به مسائلی مانند تعلیم تربیت توجه کردن، لذا همونطور که میشه انتظار داشت فلاسفه تحلیلی در زمینه تعلیم تربیت واقعا کار منسجم نکردن هنوز و یه چیز مدون و مرتبی رو به دست ندادن و در اغلب کتابایی که توی این رشته دیده میشه، توی این فلسفه دیده میشه، پاره ای از مفاهیم تحلیل شدن، حالا بد و خوب، ضعیف و قوی تحلیل شده، اما هنوز یک جنبندی نهایی که ما بتونیم انتظار داشته باشیم در این کتاب ها کم دیده میشه. البته این کتابی که معرفی کردم، کتاب The Logic of Education، اون شاید جامع ترین کتاب باشه من فکر میکنم تا به حال من کتاب هایی که دیدم، از لحاظ پرداختن منظم به مسائل مختلف اون از همه جامع تره، چون بحثایی در مورد اهداف تعلیم تربیت داره، در مورد روش تعلیم تربیت داره، در مورد برنامه تعلیم تربیت داره، در مورد مدیریت داره، سعی کردن تو این زمینه ها مفاهیم مهم رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن، ولی در این حال حکم کلی که عرض کردن همچنان صادقه که انتظار از این که اینا بتونن کارشون برای قلم رو تدوین بکنن و مشخص بکنن هنوز همچنان هست. من به عنوان نمونه دو تا از مفاهیمی رو که فلاسفه تحلیلی در رابطه با تعلیم و تربیت تحلیل کردن اشاره میکنم. یکی کلمه است در همین کتاب میلر که معرفی کردم، فلسفه آموزش پرورش، اینجا ایشون مفهوم تساوی رو مورد تحلیل قرار داده و یکی هم مفهوم تدریس یا تیچینگ، ترجمه کلمه تیچینگ رو که شفلر کتاب The Language of Education این رو مورد تحلیل قرار داده. تساوی اول، دوم تدریس، تیچینگ. کلمه تساوی چرا انتخاب شده؟ به نظر میلر این کلمه ایست که بسیار استعمال میشه در آثار تعلیم تربیتی، مخصوصا در خود آمریکا. این کلمه شاید از کثیر الاستعمال ترین کلمات است که در نوشتهای تربیتی دیده میشه و اصولا تعریف مهمی که از دموکراسی مطرح شده در پاره از آثار عبارت است از تساوی فرصت‌های تعلیم و تربیتی برای افراد مختلف، تساوی فرصت‌های استفاده از تعلیم و تربیت برای افراد مختلف. این رو اصلا تقریبا همسنگ مفهوم دموکراسی گرفتن. باید نظام‌های تربیتی دموکراتیک باشند. یعنی چی باشند؟ یعنی فرصت‌های تعلیم و تربیتی رو به طور یکسان در اختیار افراد بگذارند. تساوی رو اکوالیتی. اکوالیتی یعنی فرصت‌های برابر دادن به افراد، فرصت‌های برابر به افراد دادن. اینها معتقدند که این در تعلیم تربیت خیلی مهمه. اگر یک نظام تعلیم تربیتی فرصت‌ها رو به طور نابرابر تنظیم بکنه، یعنی بعضی از امکانات بیشتری برخوردار باشن، بعضی از کمتری برخوردار باشن، این نظام تعلیم تربیت مطلوبی نخواهد بود. باید امکانات به طور برابر تنظیم بشه. خب ایشون این کلمه رو تحلیل میکنه، میگه منظور شما از تساوی چیست؟ وقتی شما میگید که فرصت‌ها رو ما در تعلیم تربیت باید به طور برابر تقسیم بکنیم، منظور چیه؟ میگه وقتی که ما به کلمه تساوی مراجعه میکنیم، میدونیم مثلا در کتب لغت نوشته شده که دو چیز مساوی دو چیزیست که از لحاظ کمی و کیفی همسان باشند. مثلا از لحاظ کمی و کیفی هرگاه دو چیز همسان بودند، میتونیم قائل به تساوی بین اونها بشیم. مثلا هرگاه دو تا چوب، دو تکه چوب از لحاظ طول با هم یکسان بودند، میگیم که مساوی با همند. یا از لحاظ رنگ اگر مثلا دو چیز با هم تطابق داشتن، میگیم که با هم مساوی هستند، برابری میکنند با هم. خب این میگه که کلمه در این حد فعلا روشنه، ولی شما وقتی میخواد این رو در تعلیم تربیت به کار ببرید، از این روشنی خارج میشه، دچار ابهام میشه. مثلا شما معلمی هستید که بعد از کلاس، مثال خودشونه، بعد از کلاس مثلا با حسن فرض کنید یک ساعت صحبت میکنید، لازم میدونید که یک ساعت با حسن صحبت کنید چون مشکلات خاصی داره این حسن، ولی با حسین و تقیه نقی صحبت نمیکنید. یک وقت یک ساعته اضافی در اختیار حسن گذاشتید، در اختیار حسین نگذاشتید. این چیه؟ آیا این مخالف اون قانون فرصت‌های برابر دادن به افراد؟ خب علی ظاهر بله، چون در تساوی اون چه که مطرحه چیه؟ این بود که همسان باشن. ما هم همسان عمل نمی کنیم، به یک کسی بیشتر توجه می کنیم، به یک کسی کمتر توجه می کنیم، به یک کسی بیشتر وقت می دیم، به یک کسی کمتر وقت می دیم. اگر اینجا بخوایم تساوی برقرار بکنیم، می بینیم دچار مشکل خواهیم شد، چون اون افراد مختلف افراد مساوی نیستند. یعنی حسن مشکل داره، حسین که مشکل نداره. بنابراین من یک ساعت به این وقت میدم، به اون یک دقیقه وقت نمیدم مثلا. خب اگر ما بخوایم اینجا تساوی رو به اون معنا به کار بریم، میبینیم که خیلی مشکله و نقض غرض خواهد بود و اصلا کارو مشکل میکنه در تعلیم تربیت. پس مقصود ما چیه از امکانات برابر؟ شاید کسی منظورش این باشه که حالا ایشون اینجوری تصحیح میکنه، میگه شاید منظور کسی از تساوی در امکانات تعلیم تربیتی این باشه که ما اجازه بدیم خود افراد ببینیم چگونه میتونند بهره های خودشون رو مشخص کنند. یعنی ما درها رو باز بذاریم، اینا خودشون بیان از امکانات استفاده کنند. هر کی اومد خودش اومده، هر کی نیومد نیومده. پس ما در اینجا امکانات مساوی گذاشتیم. مثلا این معلم میتونه بگه که من در اختیار شما هستم، حالا حسن میاد حسین نمیاد. خب حسن که اومده، من فرض کنید که برایشون وقت میذارم، حسین که نیومده نمیذارم، ولی اگر اون میومد برای اومد میگذاشتم مثلا. این میتونه یه معنی از تساوی باشه که بیشتر تعیین کننده این تساوی چی خواهد بود؟ خود شاگردان خواهند بود تا این که معلم باشه. یعنی ما امکانات رو طوری برابر قرار بدیم، درها رو طوری گشوده در برابر افراد قرار بدیم که هر کس مایل بود بیاد، هر کس مایل نبود بیاد، هر کس مایل بود کمتر بیاد یا بیشتر بیاد. این اختیار خود افراد میذاریم. لذا میتونیم بگیم که امکانات رو ما به طور برابر در جلو همه واضحه دیگه، هر کی میخواد بیاد. انا هدینا حسدین، انا شاکرن و انا کفورا. ما خلاصه امکانات رو توی برابر گذاشتیم، هر کی میخواد بیاد هر کی نمیخواد نیاد. این یه تعبیر از تساوی میتونه باشه. بله بله، اتفاقا ایشون اشکال هم میگه، میگه که بر این مطلب هم اشکال وارده. شما خیال نکنید که اگر درها رو به روی همه باز گذاشتید فرصت ها برابره. نه خیر، در باز برای شما یه معنی داره، برای من یه معنی دیگه داره، برای اون یکی معنی دیگه داره. یعنی به اصطلاح امکانات علی‌السویه ظاهرا علی‌السویه برای افراد مختلف، ولی افراد مختلف در قبال این امکانات علی‌السویه نیستند. بسیاری از عوامل مؤثرن بر این که نحوه برخوردار شدن یا نشدن افراد رو تعیین میکنه. مثلا یه آدم فرض کنید از لحاظ منشی خجالتی، فرض کنید یکی نه خجالتی نیست، ها این دوتا میبینید یکسان نیست موقعیت افراد، لذا اون در گشوده برای شما یک فرصت، برای من یک فرصت نیست. من چون خجالتی هستم این در گشوده برای من اصلا فرصت نیست، معنی نداره، برای شما فرصته. پس ما بعد اینجا درست رعایت نکردیم. پس تساوی فقط یک فریبه. این که ما میگیم تساوی رو در تعلیم و تربیت برقرار کنیم، کوی این تساوی. اگر این معنای اخیر رو هم ما بخوایم بپذیریم، ما با اشکال مواجهیم. یعنی ما در واقع هرگز نمیتونیم به طور یکسان امکانات رو در اختیار همه افراد قرار بدیم و افراد اصولا در پایه‌های مختلفی قرار دارن. بر فرض که ما امکانات رو هم یکسان بکنیم، پایه ها مختلف، وقتی پایه ها مختلف بود، محیط های اجتماعی مختلف بود، خانواده ها مختلف بود، پس امکانات مساوی در واقع نیست. این رو هم ترد میکنیم. بعد میگه ما نهایتا میتونیم به این نتیجه برسیم که منظور از تساوی باید تناسب باشه. یعنی مفهوم تساوی موقعی میتونه معنیدار باشه و این شعار بر تعلیم و تربیت موقعی میتونه معنیدار باشه که ما رعایت تناسب بکنیم. تساوی به چه معنی؟ به هر کدوم از این معانی در نظر بگیریم درست در نمیاد. تناسب فقط میتونه قابل قبول باشه، یعنی به تناسب موقعیت افراد در جوامع مختلف یا منطقه های مختلف باید امکانات رو توزیع کرد. این تقریبا به مفهوم عدالت نزدیکتر میشه تا به مفهوم تساوی، یعنی تناسب ها رو دیدن به جای اینکه حکم یکسان کردن. ایشون معتقده که ما پس بنابراین می‌بینیم که به کار بردن این شعار در تعلیم و تربیت درست نیست. یعنی ما یک مفهوم غلطی رو که بر دوش یک لفظ سواره بخوایم یا نخواهیم، تساوی معنی معینی داره دیگه، این معنی غلط رو به کار بریم در حالی که قابلیت کاربرد در تعلیم و تربیت نداره. پس تحلیل مفهومی ما رو به اینجا می‌رسونه که تساوی رو ما باید تبدیل به تناسب بکنیم. لذا ببینیم که موقعیت های مختلف چگونه است، امکانات چگونه است، امکانات رو به طور نابرابر تقسیم بکنیم، به طور نابرابر تقسیم بکنیم تا اینکه تناسب بتونه رعایت شده باشه. بله، در هر صورت به همینجا نزدیک شد. یعنی ایشون پیشنهاد میکنه که ما کلمه عدالت رو اگر به کار بریم مفهوم رساتر و روشن‌تر. این یک مفهوم بود که میلر اون رو در این کتاب مطرح کرده بود. مفهوم دوم مفهوم تیچینگ هست یا تدریس، که این رو شفره در این کتاب مطرح کرده. ایشون کلمه تدریس رو درش تفصیل قائل شده و گفته که ما وقتی که میگیم یک چیزی رو ما به کسی آموختیم، این در همه جا معنی واحدی نداره، در موارد مختلف میتونه معنی مختلفی داشته باشه. سه مورد رو ایشون به تحلیل به دست میاره. تقسیم بندی رو انجام میده که من اینا رو توضیح میدم. در اینجا فکت مطرحه، در اینجا نرم مطرحه، تدریس کردن به نظرشون آموختن که ما میگیم آموختیم، این سه محور میتونه، سه نوع میتونه داشته باشه. یکی رو teach that مینامه، teach that، یکی رو teach to، یکی رو teach how to. خب تفاوتی که اینا با هم داره اینه که teach that متوجه فکت هاست، متوجه امور واقع هست. فکت یعنی امر واقع. هرگاه که شما یک امر واقعی رو به کسی آموختید، فکت یعنی امر واقع، هرگاه یک امر واقعی رو به فردی آموختید و او از اون مطلع شد، میگه که teach that انجام شد. بله، هرگاه که ما امر واقعی رو به کسی آموختیم، این رو میتونیم بگیم teach that. مهم این که مثلا ما یه اطلاعی میدیم در مورد درخت، در مورد درختان و سوخت و سوز درختان، ما یک اطلاعی رو به یک شاگرد یاد میدیم، این یک teach thate، یعنی آموزش دادیم و آموختیم که درختان چنین عمل میکنن، میشه یک امر واقع. اما آموختن گاهی اوقات متوجه نرم هاست، یعنی متوجه هنجار هاست، متوجه قواعده، و قواعد متفاوتند از امور واقع، چون قواعد برمی‌گرده به آداب و رسوم بشری دیگه. فکت ها اموری هستند مستقل از خواست ما، مستقل از سلیقه های ما، ولی نرم ها و هنجار ها موضوعی هستند، یعنی ما اونها رو وضع میکنیم، هنجار ها رو انسان ها وضع میکنند و متغیر هم هست که مثلا چگونه باید سلام کرد، چگونه باید دوم خود رو پرداخت، نمیدونم الاخر مثال مختلفی که هست، اینا همه نرم هایی هستند، هنجار هایی هستند، بعضی جنبه شرعی دارن، بعضی جنبه قانونی دارن، بعضی جنبه عرفی دارن، در حال همه چی هم نرمند، هنجارند. هر وقت که ما به کسی یک هنجار رو آموختیم و او رو به اصطلاح در معرض اطلاع از یک هنجار قرار دادیم، زمینه کار رو به او آموختیم، این یکی آموزش دیگری است که به اسمش رو میذاره teach to. منتها فرقی که هست میان آموزش هنجار با آموزش امر واقع برمی‌گرده به این که امور واقع رو میشه با به اصطلاح گفتن آموخت، شما یک امر واقع رو به کسی بیان میکنید یاد میگیره، ولی هنجارها رو نمیشه با گفتن آموخت. شما موقعی میتونید بگید که یک هنجار رو به یک فرد آموختید که در واقع او بتونه این هنجار رو رعایت کنه، اگه رعایت نکنه نیاموخته. توجه میکنید؟ اگه مثلا شما به یه بچه یاد میدید که فرض کنید که از چراغ قرمز چطوری باید رد شد، یا از این خیابون طرف راست به چپ چطوری باید رد شد، خب این بچه بهش میگید که هر موقع می‌خواد خیابون رد بشی، اول دست چپتون رو نگاه کن، برو وسط خیابون، اونجا که رسیدی بعد سمت راستتون رو نگاه کن، برو تا آخر خیابون. این مثلا یک هنجاره. خب این هنجار ما میتونیم موقعی بگیم به فرد که آموختیم که اون هنجار رو بتونه انجام بده، اگه نتونه انجام بده بتونه انجام بده، یعنی آموختن هنجار همراه هست با قدرت انجام اون هنجار. ولی اگر اون فقط حفظ کرده بود این هنجار رو، این در واقع ما باید بگیم که teach that کردیم، نه teach to. اگر ما بخواییم، بله، یعنی از کدوم آداب، رسوم، قواعد، ضوابط شرعی، عرفی، قانونی، هر کدوم همه میشه نور، فرق نمی کنیم، همه اینه هنجار هم دیگه، هنجارهای اجتماعی فردی مقصدشون هنجاره دیگه. نه، اگر لازم نبود انجام بده، شما فقط میتونید بگید teach that کردید. اون رو میخواد بگه، میخواد بگه شما بگید که من یک امر واقع رو به او آموختم، اون تا امر واقعی رو که در واقع تقدیر کردم از هنجار، من هنجار رو به صورت امر واقع درآوردم، به او بیان کردم. نمیتونید بگید هنجار رو به او آموختم. هنجار آموختن موقعی است که او این آداب و رسوم رو بتونه باهاش برخورد داشته باشه، این موقع میتونید بگید آموخته. پس این هم یه جور آموختنه. سوم یا نوع سوم آموختن است که تیچ هاو تو. اولی در یک ارتباط کلامی حاصل میشه، اولی در یک ارتباط کلامی حاصل میشه، دومی در ارتباط کلامی حاصل میشه، باید با عمل در متن هنجار حاصل بشه. چون منظور ایشون از آموختن مساوی نیست با گفتن که دیگری یاد بگیره، ایشون میخواد بگه تمام تلقی هایی که آموختن به اینجوری ترجمه میکنه میره تو شاخه اول به نظر ما، ولی آموختن چیزای دیگر رو انسان نموزه. اگر یه بچه یاد گرفت از این های خیلون بونور بره اینم آموختنه، ترجمه میکنه اون تو چجور آموختنیه؟ آموختن هنجاره. اگر نوع سوم مورد نظر باشه، در اینجا ما با اسکیل یعنی مهارت سر و کار داریم. مهارت البته غیر از هنجاره. چه فرق میکنه؟ چون در هنجارها ما متوجه به اصطلاح مجاز و غیر مجاز هستیم دیگه، میگیم که از اینجا مجاز نیستی بری، این کار مجاز نیستی بکنی، یا اون کار مجاز هستی بکنی. این فضایی که در هنجارها موجوده اینه. اما مهارت اینطور نیست. مثلا مهارت دوچرخ سواری، مهارت دوچرخ سواری یا مهارت اره کردن چوب مثلا، اینا یک مقوله دیگرند که هم فرق میکنن با فکت ها و هم فرق میکنن با نرم ها. مهارت یک فعالیت عملی است، نه فکت است به اون صورت و نه هنجار است به اون صورت که مسئله جواز و عدم جواز بتونه در رابطه با اون مطرح باشه، بلکه تسلط و عدم تسلط به صورت غیر قابل مذمت در واقع مطرحه. یعنی مسئله جواز و عدم جواز مطرح نیست، تسلط و عدم تسلط در مهارت مطرحه. میگیم این بچه دوچرخه سواری رو بلد رو یاد گرفته، این یاد نگرفته، این اره کردن یاد گرفته، این یاد نگرفته، این بچه صابونه خوردن رو یاد گرفته، این یاد نگرفته. اگه صابونه خوردن یک مهارت باشه که بچه بتونه کارد برداره، پنیر رو ببره، نون رو تیکه کنه، این رو اگه یاد گرفت میگیم که این یک مهارت رو آموخته. تیچ هاو تو هم هنگامی میتونه حاصل بشه که فرد بتونه این مهارت رو انجام بده. اون موقع فرقی که وجود داره میان دومی و سومی این هست که در دومی یک توجهی در فرد به وجود میاد نسبت به باید و نباید ها، چه باید کرد چه نباید کرد، اما در سومی یک توجهی به وجود میاد و شناختی به وجود میاد نسبت به چگونه کردن و چگونه نکردن. اینا برای مجاز مقوله اینا میتونن از هم متمایز بشن و لذا اینها بهشون از هم متمایز کرده. ولی در سومی هم باز ما موقعی شاهد آموختن خواهیم بود که اون چگونگی عمل بتونه در فرد حاصل بشه. در نوری چی؟ موقعی که فرد هم چگونگی عمل یاد بگیره هم بد و خوبش یاد بگیره، یعنی بدونه که این کار کردن بده، این کار کردن خوبه، رجوع میکنیم، و بعد توانایی نکردن یا کردنش رو هم بیابه، موقع میگیم آموخته. پس بین این سه شاخه تفاوت وجود داره، هیچ کدوم کاملا بر دیگری منطبق نیست. به نظر ایشون وقتی که ما از آموختن صحبت میکنیم، آموختن چه چیزی، باید روشن بکنیم که منظور ما چیه. این میتونه در حل و فصل برنامه درسی ما رو کمک بکنه. ما برای اینکه بتونیم برنامه درسی رو تنظیم کنیم، محتواها رو مشخص کنیم، باید این مفهوم خوب به کار ببریم، مفهوم تیچینگ رو خوب به کار ببریم. مثالی بهشون در این کتاب مطرح کرده به عنوان آموزش مذهب در مدارس. مثلا در بعضی از کشورها مثل کشور ما، در بعضی کشور اروپایی هم همینطوره، آموزش مذهب بخشی از برنامه است، بخشی از برنامه آموزش پرورش آموزش مذهبه. خب ایشون سوال میکنه که منظور شما از آموزش مذهب چیست؟ یعنی وقتی شما میگید آموزش مذهب، منظورتون تیچ دته، تیچ توه، یا تیچ هاو تو هست؟ یعنی شما میخواهید در مورد مذهب یک سری اطلاعات مانند امر واقع به فرد بدید؟ خب این رو اگه منظورتون مشخص کنید، بعدین در ارزشیابیتونم میدونید چه کار باید بکنید. ولی شما مثلا ممکن بودید که ما در برنامه آموزش مذهبی داریم، خب بعدن باید انتظار دارید که این آدم ها که آموزش مذهبی میدیرن از مدرسه میان بیرون اهل مسجد باشن، اهل نماز باشن، اهل مثلا چنین و چنان باشن، نرم ها رو بتونن رعایت کنن. ایشون میگه که شما این برنامه‌ریزی غلطه. چرا غلطه؟ به دلیل اینکه مبهم سخن گفتی در مورد آموزش مذهب، مبهم سخن گفتی، معلوم نکردید که منظورتون چیه. اگه شما منظورتون مشخص کنید انتظارتون معلوم میشه، اون موقع میفهمید که انتظارتون برآورده شده یا نشده، و هم میفهمید که برای برآورده شدن اون انتظار چه روشی باید به کار ببرید. شما تیچ دهت یه روش داره، تیچ تو یه روش داره، تیچ هاو تو یه روش داره، و محتوای هر کدوم از اینا با دیگری فرق میکنه دیگه. پس هم محتواها فرق میکنه هم روشها. پس شما اگر این مفهوم رو درست تحلیل بکنید میتونید بفهمید که حالا آموزش مذهب در آموزش پرورش به عنوان متن برنامه چیست، یعنی محتوای برنامهش باید چی باشه، و هم روش آموختنش چی باید باشه. اگه شما هم تعلیمات دینی داشتید، یه معلم این تعلیمات دینی سر کلاس درس داد، یعنی به تعبیر ایشون چیکار کرد؟ این رو یک فکت دونست، اطلاعات امر واقع به افراد داد. خیلی خوب، این یک آموختنه، اما حاصل این آموختن فقط عبارت است از نهایتاً یاد گرفتن این که مثلا پیامبر اکرم در کجا متولد شد، کی متولد شد، نام مادر، نام پدر الی آخر. اینها رو میشه انتظار داشت از این فرد. ولی شما میگید تعلیمات دینی درس دادید، انتظار دارید که این بچه‌ها نماز خون باشن، این بچه‌ها به اصطلاح ادب اسلامی داشته باشن و از این موارد. به دلیل درست تحلیل نکردن مفهوم آموختن و بعد سرایت ندادنش به برنامه و بعد سرایت ندادنش به روش، شما اصلا برنامه‌ریزیتون کار درستی رو طی نکرده. حالا میتونید تقسیم بندی کنید شما بر آموزش مذهب، بگید که ما میخواییم در آموزش مذهبیمون هم تیچ دت داشته باشیم، هم تیچ تو و هم تیچ هاو تو، مثلا اگه هاو تو داشته باشه درسته. خب هر کدوم از اینا معنیش مشخصه، روش مشخصه، محتوای برنامه‌ش مشخصه. برای تیچ دت ما میخوایم اطلاعات مذهبی در اختیار افراد بذاریم که مثلا در تاریخ اسلام چی گذشته. خب این رو میشه از طریق درس دادن، گفتن و اون شنیدن چه کنه؟ یاد بگیره و بعد خواستن حفظ کنه. روشش معلوم میشه، محتواش معلوم میشه، یه کتاب یاد میرشت در مورد تاریخ اسلام مثلا که تو این تاریخ اسلام باید گفت که چه اتفاقاتی افتاده و افراد اینا رو یاد میگیرن و بعد پس میدن به عنوان امتحان. ولی ما منظور دیگه هم داریم، ما میخواهیم هنجارهای مذهبی رو هم به افراد یاد بدیم، یعنی میخواهیم بیاموزیم که اینها آداب و رسوم و ضوابط مذهبی رو بیاموزند. برای این کار باید محتوای برنامه به صورت فعالیت تنظیم بشه نه به صورت کتاب، چون گفته شد که این مسئله موقع آموختن حاصل میشه که با نرم شما سر کار داشته باشید. ترجمه میکنید؟ بنابراین مثلا اگر میخواهید وضو گرفتن و نماز خواندن رو به افراد یاد بدید، این فقط باید به صورت عملی باشه، یعنی افراد باید بیان و بیستن وضو بگیرن، بدونن که این وضو گرفتن غلطه، این وضو باطله، این وضو درسته، این نماز باطله، این نماز درسته. برنامه ما در تعلیم تربیت باید مثلا دو واحد کار عملی باشه. فرض کنید مثلا دو واحد کار عملی آموزش مذهبی، مثلا خود برنامه باید به این صورت باشه. البته معلمینی هستن که خوش‌ذوقن و میدونن که خب برای اینکه بچه‌ها خوب یاد بگیرن باید جلوشون وضو بگیرن مثلا. این کار برخواسته از ذوق معلمه، ولی برنامه‌ریزی فکر ممکنه نکرده باشه. یه کتاب نوشته، چهار تا عکس اونجا کشیده، نهایتاً به نظر ایشون ما اگر خواستیم آموختن این مسئله رو به وجود بیاریم، باید برنامه ما به صورت چی باشه؟ کار عملی تنظیم شده باشه. اون کار عملی که مربوط میشه به اصطلاح عبور از هنجارها، خود افراد عبور بکنن، برخورد بکنن و حالا یاد میگیرن که وضو گرفتن یعنی چی، نماز خوندن چطوریست، چطوری باطله. به عنوان مثال من عرض کردم، این رو میشه سرایت داد که هنجارهای مختلف رو به این ترتیب ما بیاموزیم. این هم میشه این نکته آموزش مذهبی. و هم ما میتونیم تیچ هاو تو داشته باشیم اگر در این برنامه ما تیچ هاتو باشه. مثلا در مذهب ممکنه ما پاره از مهارت ها رو بخواهیم به افراد بیاموزیم. حالا من شاید الان مثال به ذهنم نرسه، ولی خب مهارت هایی که مربوط میتونه باشه با آموزش مذهبی، ما اینا رو باز تعیین می‌کنیم به عنوان محتوای برنامه. مثلا تیراندازی، مثلا فرض کن علی تیراندازی به عنوان بخش آموزش مذهبی اگه باشه ها، نه اینکه مثلا آموزش نظامی باشه، این حسابش شده. بله، در حال مثال در هر صورت، یعنی اگر اون موضوعی که ما داریم مطالعه میکنیم جنبه مهارتی هم داشته باشه، ما اونجا باید مثلا دو واحد برنامه ما جنبه مهارتی داشته باشه و روش ما هم تابع اون باشه و به این ترتیب الان که انتظار داشته باشیم که در پایان امتحان این مسئله این فرد چکار بکنه، نه اینکه فقط به سر جلسه امتحان بشینه جواب سوالات مربوط به مثلا به فلان چیز رو بتونه بنویسه. این برنامه ریزی و ارزشیابی و روش هر سه غلطه. باید برنامه ریزی و محتوای برنامه و روش و ارزشیابی هر سه بر اساس این معنایی که ما پیدا میکنیم روشن بشه. و همینطور است در سایر دروسی که ما به کار می‌بندیم، اونایش که جنبه مهارتی داره باید بره تو تیچ هاو تو، اونایی که جنبه های مختلف داره باید تو جنبه های مختلف برنامه ریزی بشه. و به این ترتیب ما میتونیم برنامه ریزی و تربیت خودمون رو از روشنی و وضوح زیادی برخوردار بکنیم و مسائل تعلیم تربیتی رو نگذاریم به وجود بیاند. این که من عرض کردم که تحلیل یک معنا ممکنه به نظر اینها به شناخت راه حل بعضی از مسائل منجر بشه یا حداقل به جلوگیری از بروز مسائل. این نمونه بودن از این مثال. در این کتاب شفلر البته بحثایی رو که دنبال کرده فقط در مورد تیچینگ نیست، البته ایشون بحثش در کتاب دو قسمت کلن، یه قسمت بررسی مفاهیم تعلیم تربیتی است که ایشون تیچینگ رو انتخاب کرده با عنوان مفهوم خیلی مهم که زیاد به کار میره، و یه قسمت هم بررسی به اصطلاح استیتمنت هاست، یعنی اونجوری که به صورت قضیه بیان میشن ظاهرا، قضایا نه مفاهیم. تیچینگ یه مفهوم بود، قضایایی که در تعلیم تربیت به کار میرن اینها رو ایشون تقسیم بندی میکنه. روی من یه بحثی داره که اینها رو یکی تحت عنوان تعاریف بیان کرده، definitions in education، تعریف ها به صورت قضیه بیان میشن، به صورت جمله گزاره بیان میشن. اینها رو بررسی کرده، تفاوتش رو با تعریف های علمی مطالعه کرده و مسائلی از این قبیل. بخش دوم educational slogans هست، یعنی شعارهای تربیتی، چون ما در مکاتب مختلف تربیتی شعارهای مختلف داریم. مثلا همین دموکراسی در آمریکا یک شعار معروفه، یا تساوی فرصتها که گفتیم این شعاره، باید اینجوری بیان میشه، باید فرصتهای تعلیم تربیتی را به طور یکسان در اختیار همه گذاشت. این شعارات معروفی است که به کار میره. این شعارها رو ایشون در اینجا بررسی و تحلیل کرده و روشون صحبت داشته. یک بخشم در رابطه با educational metaphors، یعنی تمثیل‌های تربیتی، یعنی مباحث تربیتی رو که ما به صورت تمثیل بیان می‌کنیم. مثلا می‌گیم که ذهن کودک رشد می‌کند، مانند رشد گیاه. مثلا فرض کنید وقتی ما می‌گیم رشد می‌کند، رشد نباتی رو به عنوان تشبیه و تمثیل انتخاب کردیم که این کلمه البته در تعلیم تربیت زیادن به کار میره، رشد ذهنی، رشد اجتماعی، رشد اخلاقی و چیزای دیگه. خب این کلمه رشد یا گروث که به زبان انگلیسی هست، گروث که به کار میره، این رو ایشون تحلیل میکنه که ما در این تمثیل منظورمون چیه از رشد کودک در ناحیه ذهن، در ناحیه عواطف، در ناحیه اجتماع، روابط اجتماعی. آیا همون نکته رو که ما در رشد نباتی مورد نظرمون هست دقیقاً این تمثیل رو ما داریم به کار میبریم؟ تحلیل میکنه. بعد میاد سراغ این که مثلا رشد در نباتات چه معنی داره. مثلا به این چه میرسه که رشد در نباتات یک امریست که به طور خود به خودی انجام میشه، یعنی کافیست که شما شرایط اولیه رو برای این نبات به وجود بیارید، بعد این نبات شروع میکنه به حرکت از درون، بعد سوال میکنه که آیا رشد در رابطه با بشر و در تعلیم تربیت به همین صورته؟ بعد به نقض میرسه، میگه اینطور نیست، رشد در تعلیم تربیت به این صورت نباتی نیست که از درون فرد یک جوششی داشته باشه و یه بالقوگی هایی به این صورت شروع کنند بالفعل شدن، بلکه ما در رابطه تعلیم و تربیتی چه بسا مثلا کلمه مدلینگ، مدل هم مدلی که ما میگیم، مدلینگ رساتر باشه از رشد، چون اون رشد مثلا عاطفی که ما در بچه میبینیم اون در واقع چیزی نیست به جز این که ارتباط من بزرگ سال با اون فرد کوچک سال برقرار شده، اون شاهد یک الگوهای رفتار عاطفی در من بوده، این الگوها رو چکار میکنه؟ اکتساب میکنه در خودش. پس این یک بیان میتونه به اصطلاح مدل سازی باشه یا به تعبیر ما الگو پردازی باشه به جای این که رشد مطرح باشه. یا اگر ما خواستیم رشد رو در رابطه با انسان به کار بریم، حداقل باید بیان کنیم که رشد در اینجا به همون معنی رشد در نباتات نیست، بلکه اختصاصاتی داره که مثلا همین مدلی میتونه چی باشه؟ یکی از اختصاصات رشد در رابطه با انسان باشه. و همینطور ویژگی های دیگری که ما ممکنه در رشد ویژگی های مختلف انسان پیدا بکنیم، مانند این ویژگی که در هر مرحله از رشد انسان مراحل قبلی به صورت ساخت منتها متکاملتر تعبیه میشن. یعنی انسان در مرحله الف، در مرحله ب، در مرحله جیم حرکت میکنه، ولی اینطور نیست که یک ساخت رو ترک بگه به یک ساخت بعدی برسه، بلکه مرتب ساختش در حال تکامل و تکمیله، یعنی اضافه میشه که کم نمیشه. مسائل از این قبیل رو مورد بحث قرار میده و اینها رو به عنوان نوعی از قضایایی که در تعلیم تربیت به کار میره مطرح میکنه. پس مجموعاً اون چه که فلاسفه تحلیلی انجام میدن در رابطه با تعلیم تربیت کاریس از این قماش، مفاهیم تعلیم تربیتی رو مطرح میکنن، اونها رو تحلیل میکنن، به نتایج از این دست میرسن. حالا اگر این مفاهیم مربوط به اهداف باشند، میشه بحث فلسفی تعلیم تربیت، فلسفی تحلیل در اهداف بحثای دارن که شما وقتی میگید هدف منظورتون چیست؟ هدف در تعلیم تربیت چه معانی میتونه داشته باشه؟ در سایر مواردی که به کار میگه چه معانی داره؟ و ما چگونه میتونیم مثلا اهداف تعلیم تربیتی رو بیان کنیم که مطلوب باشه، چگونه بیان نکنیم که نامطلوبه؟ یا فرض کنیم که اگر ما میگیم هدف ها رو باید بر اساس نیازها، چون معمولا در کتاب های تعلیم تربیتی بحث مطرح میشه، میگن برای تعیین اهداف تعلیم تربیتی ما چیکار کنیم؟ باید نیازهای انسان رو مشخص کرد، باید بگیم اهداف چیست. اینا رو نیازها تحلیل میکنن. نید یا نیاز یعنی چه؟ منظورشون از نیاز چیه؟ خب آیا کشش هایی در افراد وجود داره که چه بسا اون کشش ها رو شما نمیپسندید، بهش میگید نیازهای کاذب. یک سری کشش ها در افراد نیست اصلا کشش، ولی شما معتقدید که این کشش باید به وجود بیاد، بهش میگید مثلا نیاز چی؟ صادق. یعنی چی؟ تقسیم بندی های در قلمرو به نیاز ها هم مطرحه. بعدشون تحلیلگرهایی که میکنن در قسمت نیاز، از جمله که از فلسفه این کارو کرده، اگه اسمش خاطرم بیاد، کتابی داره به نام The Philosophy of Education of Children، یعنی تعلیم تربیت کودکان رو از لحاظ فلسفی باش برخورد کرده، اسم نویسندش هم نیومد. این نیاز رو، هم مفهوم نیاز رو در دو سه فصل از کتابش دقیقا تحلیل کرده و انواع نیازها و اینها رو، نیاز کاذب که ما میگیم یعنی چی، صادق که میگیم یعنی چی، و از این قبیل رو مطالعه کرده. پس این در قلمرو و اهداف یه سری چیزا تحلیل میشه، در قلمرو و برنامه درسی یه چیزا تحلیل میشه، در قلمرو و روش های تعلیم تربیت مثل تدریس یه چیزهایی تحلیل میشه، در قلمرو و ارزشیابی هم همینطور، و مجموعه اینا میشه چی؟ فلسفه تعلیم تربیت تحلیلی. به این سبک اینها در برخورد با مسائل عمل میکنن. خب بحث ما در حد توضیح این مکتب پایان میگیره. جلسه آینده ما یک فرصتی خواهیم داشت در رابطه با نقد و بررسی یه مقدار هم مبانی فلسفه ها به طور کوتاه البته بحث خواهیم کرد و هم در رابطه با برخوردشون با مسائل تعلیم تربیتی، اشکالی که بر این قسمت میتونه وارد باشه یا نقصی که در این قسمت هست و باید تکمیل بشه، اینا رو صحبت خواهیم کرد و بحث ما در این درس در جلسه آینده انشاءالله به پایان خواهد رسید. تا ببینیم خدا چه میخواهد. بله، یک ساعت ما در اونجا فقط به مورد بررسی مبانی فلسفیشون پرداختیم. من یه مقدار راجع به مسائل تربیتیشون مشاور خواهم کرد در جلسه آینده. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در جلسه قبل که خدمتون بودیم بحثمون در رابطه با پراگماتیسم بود که اونجور که خاطرم هست در رابطه با نقد و بررسی این مکتب صحبت داشتیم. البته نکته عمده‌ای باقی نمونده از اون بحث، فقط یک نکته خاصی در رابطه با بحث ارزش‌شناسی باقی مونده بود که من اشاره می‌کنم و بعد امروز خواهیم پرداخت به فلاسفه تحلیلی و دیدی که اینها در رابطه با فلسفه تعلیم و تربیت دنبال می‌کنند و در حل مسائل تربیتی راهی رو که پیش میگیرند این رو امروز بحث خواهیم کرد. این نکته پایانی که قابل ذکر هست در رابطه با پراگماتیسم برخورد بود که در این مکتب وجود داشت با ارزش ها و قضایای ارزشی و ماهیت طور کلی ارزش هایی که ما به کار میبریم. همونطور که خاطرتون هست اینها گفتند که قضایای ارزشی مانند قضایای علمی هستند و ما اونها را هم به صورت تئوریک در نظر میگیریم و هر قضیه ارزشی به مثابه یک تئوریست که بر حسب اینکه پیامدهای عملیش چه باشند تکلیف اون ارزش اون قضیه ارزشی روشن خواهد شد. خب این مسئله یکی از این نقطه نظر قابل بحث هست که ماهیت قضایای ارزشی چیست که به هر حال دیدگاه‌های مختلفی در این مورد مطرحه و ما زیاد واردش نمیشیم که بخوایم این نکته رو مورد توجه قرار بدیم، ولی به هر حال نظراتی هست که بر خود دارید، از جمله نظراتی که تمایز قاطع قائل میشند بین قضایای ارزشی و قضایای غیر ارزشی که هم مسئله هست و باید مطرح میشه و تمایزی که از لحاظ منطقی میان قضایای مبتنی بر هست و است و قضایای مبتنی بر باید و نباید قابل تر هست. خب دیدگاه های دیگه هم هست که اینا رو به هم نزدیک می کنند و به نحوی ارزش ها رو ارتباط می دند با هست ها، منتها چه بسا هستی های بالقوه، یعنی یه موجود یه هستی بالقوه داره که بعدن به صورت کمال می تونه پدیدار بشه و ما ارزش ها رو در ارتباط با اونها در نظر می گیریم. و حال ما وارد این بحث معین زیاد نمی شیم، ولی اونچه که قابل توجه هست اینه که حاصل کلام در این مسئله این خواهد بود که ما به ارزش‌های نسبی به طور کلی معتقد بشیم، چون وقتی که قضایای ارزشی ماهیتاً تئوریک باشند و پیامدهای عملی اونها تعیین کننده این قضايا باشه، لذا ما نمیتونیم بگیم که یک ارزشی به طور مطلق بتونه دائیه داشته باشه در همه شرایط. این نکته رو چه تعیین میکنه؟ این تعیین میکنه که ما ببینیم موقعیت الف ما پیامدهای عملی رو در رابطه با اون قضیه چگونه نشون خواهد داد. بنابراین ما همونطوری که در علم از حقیقت مطلق صحبت نمی کنیم، به تعبیر پراگماتیست ها، در تعلیم و تربیت هم از ارزش های مطلق صحبت نمی کنیم. همون حکمی که حقیقت در قضایای علمی داره، ارزش در قضایای ارزشی داره، ولذا هر دوشون کاملا در دام نسبیت قرار دارن. این نکته رو از دو لحاظ میشه بهش انتقاد وارد دونست. یکی این که ما میتونیم ارزش های مطلقی رو بر نظر بگیریم از لحاظ سوری، یکی از لحاظ سوری، یکی از لحاظ محتوایی. از هر دو لحاظ ما میتونیم ارزش ها رو بر نظر بگیریم که اینها به اصطلاح حدود رو در مینوردند و منتظر نمیمونند که پیامدهای عملی تکلیف اونها رو روشن بکنه. ارزش های مطلق رو از دو لحاظ میتونیم ما تعریف بکنیم، یکی از لحاظ صورت، یکی از لحاظ محتوا. از لحاظ صورت ما میتونیم بگیم که بدون اینکه توجه بکنیم به اینکه چه چیزی خوب است واقعا و چه چیزی بد است، یا چه کاری رو باید کرد و چه کاری رو نباید کرد، که این میره سراغ محتوا، بدون اینکه به این بخوایم توجه بکنیم، ما میتونیم در حد صورتی رو بگیم هرگاه یک آدمی به خوبی یک امری اعتقاد داشته باشه، هرچی میخواد باشه، ولی به اون عمل نکنه قابل ملامته. هرگاه آدمی به خوبی یک امری اعتقاد داشته باشه ولی برخلاف اعتقادش عمل بکنه، یعنی زیر پا بگذاره اون اعتقادی که داشته جبه اینکه این کار خوب است، این فردیست قابل ملامت. و بلعکس اگر یک فردی یک کاری رو خوب بدونه و اون کار رو انجام بده، هرچند که نتیجهش بد باشه، این فرد قابل ملامتی نیست. ما این فرد نمیتونیم ملامت بکنیم، درسته؟ بنابراین اینجا ما بدون این که وارد محتوا بشیم، بدون این که مشخص بکنیم که اون کاری که این فرد بهش اعتقاد خوب یا بد داره آیا فی حد ذاته هم خوب است یا بد است، اون بحث محتوایی است. بدون این که وارد این بشیم، میتونیم بگیم که هرگاه یه آدمی این چنین بود اعتقادی داشت ولی طبق اعتقادش عمل نکرد قابل مذمته، اما اعتقادی داشت به اون عمل کرد قابل مدح فعلا، چون مقوم اساسی فعل اخلاقی برمیگرده به همینجا که من این کار رو خوب میدونم ولی خوب ازش تخطی میکنم، این قابل ملامت خواهد. ولی اگر کسی یک کاری خوب بدونه و طبق اون عمل بکنه، مذمتی متوجه او نیست، مگر اینکه بعداً اشعار پیدا بکنه و حجتی به او نشون بده که چنین است، ولی در این حال بازم ادامه بده، اون حکم دیگری خواهد داشت. پس خود به خود ما اینجا از لحاظ صورت می‌بینیم که میتونیم خوبی‌ها و بدی‌ها، مذمت‌ها و مدح‌ها داشته باشیم که اینها فعلا اتکایی هم به محتواها ندارن. این از یک لحاظ، و لذا ما بر اساس این مسئله ممکنه بگیم که فرض کنید یک مؤلفی یا یک صاحب نظری در فلان موقعیت تاریخی یه چنین کاری رو کرده، اگر ما در جریان تحقیق خودمون به نتیجه برسیم که خب او در اون شرایط و در اون فضا اعتقاداتش در این حد بوده و لذا طبق اعتقاداتش عمل کرده، هرچند که کار او از نظر ما در زمان ما با اطلاعات ما قابل نکوهشه، ولی از نظر خود او با توجه به خود او و شرایط او هیچ اشکالی متوجه او نمی کنه. این پس بنابراین یک جور برخوردیست که میتونه خوبیها و بدیهایی رو به وجود بیاره که بال و پر اطلاق دارن، خلاصه یعنی محصور در حد معینی نیستن، که جنبه سوری داره. ولی از لحاظ محتوایی هم باز پاره از ارزش ها وجود دارن که اینا ارزش های بنیادی هستن و وقتی که ما اونها رو در نظر میگیریم، خوبی یا بدیشون رو میتونیم لحاظ بکنیم. مثل مثال معروف عدالت، که عدالت رو وقتی ما تصور میکنیم در نظر میگیریم خوبی او برای ما قابل تصدیقه، یا ظلم رو وقتی که ما تصور میکنیم و در نظر میگیریم بدی او برای ما قابل قبوله. و یک سلسله از این ارزش‌های بنیادی وجود دارن که اینها هم تن به قالب‌های محدود نمیدن، تن به قالب‌های نسبیت نمیدن. پس بنابراین با قبول ارزش‌های نسبی، با قبول اینکه ارزش‌های نسبی هم در جوامع بشری وجود دارن، اما با این دو لحاظ، یکی از لحاظ صورت و یکی از لحاظ محتوا، ما ناگزیر هستیم که در ارزش‌شناسی خودمون بابی رو باز بکنیم برای خوبی‌ها و بدی‌هایی که حد بردار نیستند و دایره اطلاق پیدا می‌کنند. این نکته باقی مونده بود که از بحث گذشته ما بهش تذکری پیدا کردیم. اما در رابطه با مکتب آخری که مورد بحث ما باید قرار می‌گرفت، مکتب بله کدوم هست تا؟ بله ارزش داشت یعنی چی؟ کی معلوم میشه که ارزش داره؟ عرض کردم از نظر اونها چه معلومه؟ از نظر اونها پیامدهای مترتب بر یک قضیه ارزشی معلوم میکنه که اون ارزش پذیرفته است یا پذیرفته نیست، مثل قضایای علمی. بله دیگه، عرض کردم مثلا فرض کنیم ما میگیم که تنبیه بد است مثلا یا تشویق خوب است، اینها به نظر پراگماتیست ها یک داوری های چیز نیست، مطلق نیست که ما بتونیم بگیم که خب خوب است یا بد است. شما اینو به مثابه یک تئوری باید در نظر بگیرید، مثل تئوری های علمی. بیایید در کلاستون به عنوان معلم تنبیه کنید، ببینید پیامدهای این تنبیه چیه. اون موقع میتونید بگید که مثلا تنبیه در کلاس من مؤثر واقع شد و مفید واقع شد و تونست مسائل تربیتی رو حل بکنه. موقع میتونید بگید خوب است. ترجمه میکنید، یعنی این بد بودن تنبیه یا خوب بودن تشویق خودش ارزش خودش رو دوشش هم نمی کنه، بلکه منوط به اینه که به تصویب پیامدهای عملی برسه. بله، خب اینجا رابطه ای داره مانند رابطه دستورالعمل‌های علمی و وقایع یا امور واقع علمی، همون رابطه که اونجا هست اینجا هم هست، منتها ما به اونها میگیم حقیقت، به اینها میگیم ارزش. یعنی همونطوری که شما یه قانون علمی رو که پیدا میکنید بعدن به صورت باید در میارید، یعنی میگید که برای فرض کنید که به دست آوردن نفت در این منطقه باید اینقدر عمق بکنیم، بعد اینقدر مثلا با زاویه فلان کج بشیم، بعد چنین بشیم، بایدهایی رو مطرح میکنیم. این بایدها مبتنی است بر اون قانون علمی که ما یافتیم. بله، خب این مهرت شده محسوب میشه دیگه، یعنی ما حساب میکنیم که این فرضیه که ما داشتیم این پیامدهای تأیید کننده داره از لحاظ عملی. وقتی داشت اون موقع باید مطرح میشه، یعنی باید سوار بر یک هست تأیید شده است. هست چی؟ وجود چه چیزی؟ نه توجه کنید، ما دنبال چیزی نمیگردیم. ما در علم قضایای علمی داریم، درسته؟ به صورت فرضیه بیان شده، میگیم هرگاه الف باشد ب هست. خب این قضیه باید تایید بشه یا تکذیب بشه؟ تایید و تکذیبش برمیگرده به شواهد تجربی مترتب بر اون. هرگاه اون شواهد مترتب شد ما میگیم که این قضیه حقیقت دارد. توجه میکنید؟ و همینطور قضایای ارزشی که ما داریم، این قضایای ارزشی هم به مسابقه تئوری هستن به کار گرفته میشن، پیامدهای عملی روشن میکنه که این حقیقت، این ارزش قابل قبول است، این ارزش قابل قبول نیست. ترجمه میکنیم به این ترتیب. من نمیدونم حالا سوال شما متوجه کدوم قسمت از این مسئله است. مرتفع شد سوالتون؟ نخواستم قطع کنم سوالتون، میخوام یعنی بگم که مشخص کنید که به کدوم قسمت بسنلا. بله. خب در رابطه با مکتب فلاسفه تحلیلی، همونطوری که قبلا به صورت گذرا اشاره‌ای داشتیم به این دسته از فلاسفه، عرض کردم که از لحاظ تاریخی این فلسفه فلسفه است نوظهور به صورت یک فلسفه خاصی که نامش تحلیلی باشه، اما نه اینکه فعالیت تحلیلی در میان فلاسفه گذشته نبوده. چرا؟ فلاسفه گذشته هم کارهای تحلیلی کردن رو مفاهیم، اما تلقی اونها از فلسفه مساوی با این مسئله نبوده. بنابراین از این لحاظ این مکتب یک مکتب تازه محسوب میشه و فلسفه است متعلق به قرن بیستم و موضعی که اینها اتخاذ کردن در قبال فلسفه باز میگرده به موضع گیری اونها در قبال تقسیم بندی که کانت داشت از انواع غذایا. اینها با موضع گیری در مقابل اون تقسیم بندی در واقع موضع خودشون رو در مقابل فلسفه مشخص میکنن. این رو من اشاره مختصر میکنم.
تقسیم بندی کانت به این صورتی در باب غذایا کان تقسیم بندی به این صورت ارائه کرده بود که غذایا یا تحلیلی هستند یا ترکیبی. یا آنالیتیک هستند یا سینتتیک. غذایا یا تحلیلی هستند یا ترکیبی در این تقسیم‌بندی اولیه، و غذایای ترکیبی هم یا ما تقدم هستند نسبت به تجربه یا ما تأخر هستند. اینها رو پیش از تجربه و پس از تجربه هم ترجمه کردن. این رو اپرایوری گفته میشه اپرایوری. اپرایوری یعنی ما تقدم، اپوسترایوری یعنی ما تأخر یا پس از تجربه. ا یک کلمه یونانی است به معنی فرام، ا یعنی فرام یعنی از، اپرایوری یعنی از قبل، اپوسترایوری یعنی از بعد. خب توضیح مختصری که میشه در مورد این غذایا دادیم هست که غذایای تحلیلی اون غذایایی هستند که محمول اونها رو ما از تحلیل موضوع به دست میاریم. هرگاه که محمول رو از تحلیل موضوع به دست آوردیم یا نه خودش رو تکرار کردیم، نه، هر دوش در همون دامن غذایای تحلیلی قرار میگیره. یه موقع است که ما موضوع رو تحلیل میکنیم به ذاتیاتش و یک از اونها رو محمول قرار میدیم مثلا، یا یه موقع است که خود موضوع رو مکرر میکنیم، میگیم انسان انسان است که اینا اصطلاحاً غذایای توتولوژیک گفته میشه، یعنی به اصطلاح غذایای تکراری، غذایایی که موضوع اونها اینن محمول قرار میگیره، یا اینکه تحلیل میکنیم جزئی از موضوع رو میاریم و محمول قرار میدیم. خب این غذایا همیشه درستیشون محرزه، درستی این غذایا محرزه، چون این غذایا چیز تازه‌ای به ما نمیکنن که حالا ما بخوایم بررسی بکنیم، در حد موضوع، یعنی حمل چیزی بر خودش، یا حمل جزء چیزی بر خودش، اینها در هر صورت چون در دایره خودش هست اشکال متوجه این قضایا نیست. مثلا میگیم فرض کنید که انسان حیوان است، انسان حیوان است، ما در واقع انسان رو به عنوان حیوان ناطق تحلیل کردیم، حیوان ناطق، حالا یک جزءش آوردیم و این قضیه درسته، انسان حیوان است، یا انسان ناطق است مثلا، یا انسان انسان است. این قضایا چون در دایره بسته خودشون سیر میکنن لذا درستند، یعنی ما در مورد اونها همواره میتونیم به درستیشون اطمینان داشته باشیم، مخصوصا که این قضایا دایره نسبت به اصطلاح جهان خارج ندارن. که حالا ما بخوایم بررسی بکنیم که آیا به اصطلاح فلسفی ضرورت ازلیه رو بیان نمی کنند، ضرورت ذاتیه رو بیان می کنند، و این در حد خود قضیه مورد توجه هست و قابل قبول. یعنی ما وجود موضوع رو فعلا نمیخوایم اثبات بکنیم، در نظر می گیریم، بعد چیز رو حمل می کنیم. اما هرگاه که محمولی که ما میخواییم حمل بکنیم بر موضوع از تحلیل به دست نیامده باشه، از تحلیل موضوع به دست نیامده باشه، خب این ترکیب لازم داره، یعنی باید یک موضوعی با یک امر دیگری ترکیب بشه، ولی زادش گفته میشه ترکیبی. منتها ترکیبی هم خودش دو جوره. اگر محمولی که ما از در واقع بیرون ذات موضوع میاریم و بر او حمل میکنیم، این طوری باشه که مسبوق به تجربه باشه، یعنی ما یک ارتباط تجربی برقرار بکنیم، از طریق ارتباط تجربی یک ویژگی رو متوجه بشیم، اون ویژگی رو بر یک شیء حمل بکنیم. چون این ویژگی مسبوق به تجربه است و ما باید اون رو در تجربه مشاهده کرده باشیم، به این میگیم ترکیبی است، اما از نوع ترکیبی پس از تجربه. یعنی ما باید در ارتباط تجربی قرار بگیریم تا اینکه بتونیم این حمل رو انجام بدیم. مثلا وقتی که ما میگیم که فرض کنید که وزن مخصوص فلان جسم اینقدر است، وزن مخصوص یک شیعی رو، چوبی رو، نمیدونم آهنی رو، هر چیزی رو به یه میزان معینی مشخص میکنیم و رو حمل میکنیم بر او، یا طولی رو، عرضی رو، ویژگی های مختلفی که اشیاء دارند، اینها رو وقتی ما ازش صحبت میکنیم اشعار به این داره که ما اینها رو در ارتباط تجربی پیدا کردیم، مطالعهش کردیم. بله بله، خارج از صندلی نیست ولی خارج از موضوع صندلی هست، بستر موضوعشه نه خودش. مفهوم صندلی متضمن وزن مخصوص معینی نیست، اونجوری که انسان متضمن حیوان بود، درسته؟ از گرچه خود این صندلی در جهان خارج وزن مخصوصش بالاخره باهاش یک ارتباط تنگاتنگی داره و سوار بر اوست در واقع، ولی اینجا بحث سر صورت منطقی قضیه است نه خود شی خارجی. خب پس این ویژگی که ما به عنوان محمول ذکر میکنیم برای این موضوع، این در خود مفهوم نیست، تحلیلی نیست، از طریق تحلیل به دست نمیاد، ترکیبی است، اما از اون نوع ترکیبی هایی که باید در ارتباط تجربی اون رو فهمید، یافت و بعد حمل کرد. تقریبا همه قضایایی که در علوم به کار میرن اینطوری هستند دیگه، علوم مرسوم، علوم تجربی که موجودن، اینا میان و یه سری محموله های رو از طریق تجربه پیدا میکنن، بر موضوعاتی حمل میکنن. اما گاهی اوقات ممکنه این محمولی که ما به صورت ترکیب با موضوع اون رو مطرح میکنیم، این حاصل تجربه نباشه، یعنی ما در ارتباط تجربی اون رو پیدا نکرده باشیم و اصولا چه بسا نتونیم پیدا بکنیم، بلکه این یک ویژگی باشه که مقدم بر تجربه باشه و اون دسته از مفاهیمی رو که کانت در اینجا به عنوان مصداق مطرح میکنه همه اون مفاهیم فلسفی هستن که ما به عنوان معقولات ثانیه فلسفی ازشون یاد میکنیم. اینا مفاهیمی نیستن که ما از طریق تجربه اینا رو به دست بیاریم. مثلا مفهوم روشن علت در این باب، علت بودن مثلا آتش برای سوزاندن فرض کنید که کاغذ، آتش آتشه اما هرگز علت نیست، یعنی علت بودن آتش یک امر تجربی نیست که ما بتونیم اون رو مشاهده کنیم و مثلا اندازه گیری بکنیم و از این قبیل برخورد تجربی بتونیم باش داشته باشیم، بلکه این در واقع ساخه عقل ماست. منظور کانت هم تقریبا همین بود وقتی میگه قبل از تجربه، یعنی عقل ما این مفاهیم رو میسازه، مقولاتی که عقل میسازه این مقولات مسبوق به تجربه به اون حالت نیستند. البته شرط این رو لازم دارند که ارتباط تجربی برقرار باشه، یعنی باید ارتباط حسی انسان با محیط برقرار باشه، اما اینطور نیست که ما محتوای ارتباط حسی ما علت بودن یک چیز باشه. محتوای ارتباط حسی ما مساوی نیست با علت بودن یک چیز. این ارتباط حسی یک زمینه است برای انتزاع یک مفهوم عقلی یا یک قالب عقلی ساختن، به تعبیر کانت یک قالب عقلی ساختن برای این محسوسات. ما این محسوسات رو مقوله بندی میکنیم، یکی رو علت مینامیم، یکی رو معلول مینامیم، مقدم، مؤخر و چیزهای دیگه. اینها نه تحلیلی هند، یعنی ما از تحلیل مفهوم آتش به مفهوم علت نمیرسیم، و نه ترکیبی پس از تجربه هستند که ما بتونیم اونها رو در تجربه مشاهده کنیم و بعد به عنوان یک خصوصیت حمل بکنیم، بلکه حاصل انتزاع عقلی است که بنابراین میگیم خصوصیت مقدم بر تجربه دارا هست. خب این تقسیم بندی بود که کانت مطرح کرده بود. فلاسفه تحلیلی در قبال این سه شاخه اینجور موضع گیری میکنند که ما از این سه دسته قضیه فقط قضایای دسته اول و دسته آخر رو میپذیریم، یعنی قضایای مورد قبول یا تحلیلی محض هستند یا ترکیبی محض. اصطلاحا تحلیلی محض گفته میشه و ترکیبی محض هم اونایی هستند که بعد از تجربه به دست میان، ولی ترکیبی های پیش از تجربه به اصطلاح ترکیبی محض نیستند. خب پس قضایای مورد قبول ما یا تحلیلی محضند یا ترکیبی محض. دسته اول که اعتبارشون اعتباریست منطقی و دسته آخر اعتبارش اعتباریست تجربی، یعنی ما محمول رو در تجربه مشخصا باش برخورد داشتیم و لذا حملش میکنیم، اما دسته وسط رو نپذیرفتند به عنوان قضایایی که قابل قبول باشند، و این مساوی است با چی؟ انکار دسته وسط از قضایا مساوی است با انکار فلسفه به معنای داشتن متافیزیک. پس بنابراین ما فقط منطق داریم و علم، فقط منطق داریم و علم. منطق به کار تحلیل میپردازه، علم هم به کار مطالعه و مشاهده و تجربه میپردازه و زمینه قضای ترکیبی رو به وجود میاره. بله، ترکیبی پس از تجربه دیگه. گفتم چی؟ بله. حالا اشتباه لپی بود حتما. در این صورت اون ترکیبی پیش از تجربه، یعنی ترکیبی هایی که مقولات عقلانی اون محمول ها رو می سازه، ترکیبی های پس از تجربه اون هستن که ما محمول رو از طریق مشاهده و تجربه پیدا میکنیم بعد حمل میکنیم. خب فلاسفه تحلیلی پس از این سه دسته قضیه اولی و آخری رو پذیرفتن، یعنی به منطق و علم تکیه کردند فقط و منکر فلسفه به معنای سنتی کلمه شدن. خب حالا پس کار فیلسوف با پذیرفتن این دو دسته قضیه فقط دیگه معلومه که طبق روال گذشته نخواهد بود دیگه، یعنی فیلسوف اگر بخواد فیلسوف باشه کارش یا باید قضایای اولی رو باش سر و کار داشته باشه یا قضایای آخری رو. قضایای آخری که مخصوص عالمه، قضایای آخری رو فقط دانشمندان علوم تجربی که سر و کار با مشاهده و تجربه دارن باش سر و کار خواهند داشت. پس آنچه که میمونه برای فیلسوف عبارت است از تحلیل، فعالیت تحلیلی، یعنی این که ما مفاهیمی رو که مورد مطالعه‌مون هست در هر رشته ای اون مفاهیم رو تحلیل و بررسی میکنیم، تحدید حدود میکنیم و مشخص میکنیم که هر کدوم از مفاهیم چه بار معنایی دارند، بنابراین چگونه باید مورد استعمال قرار بگیرند، چگونه نباید مورد استعمال قرار بگیرند. اینا کارهاییست که فیلسوف انجام میده و لذا اینها خودشون رو گاهی اوقات فلاسفه تحلیلی مینامند، گاهی اوقات فلاسفه منطقی مینامند، لوجیکال فیلوزوفرز، فلاسفه منطقی، یا زبانی هم بهشون گفته میشه، لینگویستیک فلاسفه زبانی بهشون گفته میشه، به لحاظ اینکه اینها بیشتر سرکار خودشون رو با مفاهیم مستعمل در زبان میدونند و این نامیست که به این اعتبار بهشون اطلاق میشه. خب این تلقی از فلسفه پیامدهایی خواهد داشت. مهمترین پیامدش این هست که فیلسوف در این معنا هرگز به نظام پردازی درباره جهان اعتنایی نداره. اونجور که فلاسفه گذشته داشتند، فلاسفه گذشته میکوشیدند که جهان رو در ذهنشون از نو بسازند و سیمای مرکب و واحدی یا یک پارچه از جهان رو مشخص کنند. این فلاسفه در واقع بحث درباره امور واقع رو سپردن به علم، یعنی معتقدند که قضاوت درباره امور واقع مخصوص علم، علم میتونه این کار رو انجام بده. فلاسفه در گذشته دعاوی راجع به امور واقع داشتند، میگفتن یه چیزی هست یه چیزی نیست، درسته راجع به امور واقع بحث میکردن، ولی به نظر اینها اون فلاسفه اشتباهشون در این بود که راجع به امور واقع صحبت میکردن در حالی که درباره امور واقع فقط با تجربه و مشاهده میشه نظری داد. اگر ما خواستیم ترسیم بکنیم سیمای جهان رو، باید به جهانشناسی تجربی بپردازیم، نمیتونیم از طریق به اصطلاح مقولات عقلی به نظر اینها غیر معتبر یک همچین ترکیباتی رو بخوایم انجام بدیم. پس کار جهانشناسی از آن علم است. جهانشناسی فقط از طریق روش تجربی میسره و هر قد که علم پیشرفت بکنه جهان و واقعیت جهان رو به ما میتونه بیشتر بشناسونه، خواه جهان کبیر رو که افلاک و غیره باشند و خواه جهانهای صغیر رو که اجرام کوچکتر و موجودات محات در تجربه بتونن باشن. پس جهان شناسی اینها نمی کنن به اون معنا که بخوان نظام در مورد جهان بدن، بلکه صرفا کارشون تحلیل مفاهیم مستعمل هست. پس به تعبیری که ویتگنشتاین یکی از فلاسفه تحلیل مطرح کرده، ما میتونیم بگیم که کار فیلسوف عبارت است از حذف، یعنی فیلسوف به تحلیل مفاهیم میپردازه و اون چرا که نباید استعمال کرد کنار میگذاره و اون چرا که غلط استعمالش و ما رو به خطا میندازه اونا رو میذاره کنار و معلوم میشه که حالا چه استعمالی باید کرد. بیشتر کار حذفی میکنه فیلسوف تا کار ایجابی و اینکه بخواد نظامی بده و طرحی رو مشخصا مطرح بکنه. بله، البته اینا تن به این نمیدند که خودشون رو مساوی با زبانشناسا بدونند، یعنی سعی میکنند که از رفتن در قالب زبانشناسی که یکی از رشته‌های علمی است خود رو کنار بکشن و میگن که زبانشناس در حد لغت بررسی میکنه، ریشه لغت اینها رو مشخص میکنه، ولی ما برای تحلیل یک لغت خودمون رو محصور به معانی دستور زبانی نمیکنیم، بلکه گاهی اوقات ممکنه لازم بشه که بیاییم و از لحاظ فرهنگی ببینیم که این کلمات چه معانی دارن، یعنی به اصطلاح ببینیم که چه استعمال عملی پیدا کرده این واژه، نه اینکه مثلا حتما واژه از این لغت چه منظوری داشته و به عبارتی دیگه وضع تعینی این کلمه رو ما بهش توجه میکنیم، نه اینکه فقط وضع تعیینیش رو که از ابتدا یک مفهوم خاصی رو تعیین کرده باشن برای این کلمه. البته مشارب خود این فلاسفه تحلیلی هم مختلفه، پاره ایشون به استعمالهای فرهنگی توجه میکنن، پاره ایشون نه، به ساختمان منطقی خود مفهوم توجه میکنن، یعنی میگن این مفهومی که ما در نظر میگیریم این در ساختمان خودش چه مفروضات منطقی رو پنهان کرده، اون پنهانها رو ما چیکار میکنیم؟ استخراج میکنیم. ولی در هر صورت این در مزام این اتهام هستند که اونها رو با زبانشناس ها ما عوضی بگیریم و اشتباه بکنیم، ولی خب حالا میکوشند که بگن ما کارمون بیشتر از کار زبانشناسی است، ما تحلیل مفاهیم میکنیم. و از جمله این نکته را اگه خواستید مقدار بیشتر همین تمایز رو یه مقدار بیشتر بهش توجه کنید، کتاب فارسی هست به نام آشنایی با فلسفه آموزش پرورش، نوشته نلر، نلر ترجمه فریدون بازرگان. این کتاب در اواخرش که به فلاسفه تحلیلی اشاره میکنه در اونجا به این تمایز مقداری اشاره کرده، ولی به هر صورت همونطور که عرض کردم اختلاط حدود همچنان اینجا مطرحه و قابل بحث. نلر، فلسفه آموزش پرورش، نویسندش نلر هست، مترجمش هم فریدون بازرگان. بله؟ نمیدونم دقیقا چه فرق میکنه الان. بله. خب این مختصری بود از زمینه فکری این دسته از فلاسفه در مسائل فلسفی. من چند نفر از افرادی رو که در این زمینه به اصطلاح جزء متفکرین این زمینه هستن اشاره میکنم که با شخصیت های این نهله هم ما یه مقدار آشنا شده باشیم. اینها یه دستشون که به اصطلاح بیشتر فیلسوفند و دامنشون رو آلوده به یک رشته معینی مثل تعلیم تربیت نکردن، مثلا بیشتر به صورت مطلق برخورد کردن با مفاهیم. یه دسته اینا هستن که میتونیم بگیم بیشتر فیلسوفند، البته فیلسوف تحلیلی تا مثلا فیلسوف تعلیم تربیت باشن یا چیز دیگه. از جمله بارستر این افراد یکی فردیست به نام، البته بنیانگذار راسل محسوب میشه، یکی از بنیانگذاران راسل، یکی از بنیانگذاران این طرز فکر در فلسفه محسوب میشه. و راسل در کتاب ترجمه شده او به فارسی به نام علم ما به جهان خارج، اسم کتاب اوست، به فارسی ترجمه شده علم ما به جهان خارج، در اینجا تصریحا این نکته رو بیان میکنه که بسیاری از خطاهای فلسفی در نزد فلاسفه گذشته خطاهای منطقی است نه خطاهای فلسفی، یعنی از استعمال نادرست قضایا این خطاها برخواسته. ولذا ما اگر درست تحلیل منطقی بکنیم، کلماتی رو که استعمال میکنیم حدودش مشخص کنیم، به خطاهای فلسفی نخواهیم افتاد. این منظور این که چگونه او رو قرار میدن در این شاخه به لحاظ بنیانگذاران این نوع طرز تفکر. و یکی دیگه از بنیانگذاران فیلسوف انگلیسی معروف به نام مور، مور M-O-R، مور، که البته در زمینه اخلاق مخصوصا و فلسفه اخلاق بیشتر کار کرده و او هم کاملا به تحلیل مفاهیم توجه کرده. بعد از اینها افراد بعدی دیگری که قابل توجه هستند، یکی فردیست به نام گیلبرت رایل، گیلبرت یا جیلبرت گاهی اوقات گفته میشه، گیلبرت رایل، که او هم یک کتاب خیلی وزینی داره در این زمینه به نام The Concept of Mind، مفهوم ذهن رو اونجا بیشتر باش سر و کار داشته. The Concept of Mind، مفهوم ذهن. از فلاسفه دیگری که در زمینه‌های معین به کار پرداختند، اینا یه دسته فیلسوفای این که کارشون بیشتر محض فلسفی است در واقع، یه دستهشون اومدن تو قلمروهای معین کار کردن. البته این نکته رو از لحاظ تاریخی من اشاره بکنم که از اون اولی که فلاسفه تحلیل شروع به اظهار نظر و طرح و بحث کردند، به ترتیب اول در علم ساینس و هم ماتماتیکس ریاضیات، در این زمینه‌ها بیشتر بحث داشتن. یعنی اولین توجه فلاسفه تحلیلی در رابطه با علم بود و ریاضیات. بعد کم کم وارد اخلاق شد، اتیکس، در این زمینه سوم وارد بحثا شدیم که مور از اون دسته فلاسفه است که در قسمت اخلاق بیشترین بحثای خودش رو مطرح کرده. و منتها کم کم اینا دیگه وارد مقولات معین رشته‌ها شدن. بعد از اون فلسفه حقوق مطرح شد، فلسفه مذهب مطرح شد، فلسفه تعلیم و تربیت مطرح شد. به همین ترتیب این نگرش رو بردن در قلمروهای مختلف علوم و الان تقریبا در تمام شاخه‌هایی که ما بحث می‌کنیم اینها اثراتی دارند، آثاری تهیه کردند و مشغول مطالعاتی هم هستند. خب از میان فلاسفه تعلیم و تربیت در فلاسفه تحلیل اگر بخوایم نام ببریم، از متقدمینشون یکی فردی است به نام اوکونور. اوکونور که این فیلسوفی است آمریکایی و یک کتاب مختصری هم در زمینه تعلیم و تربیت به اصطلاح تهیه کرده که البته جزو کتاب‌های کلاسیک این دسته از فلاسفه محسوب میشه. اسم کتابش اگر درست الان خاطرم مونده باشه هدف تعلیم و تربیت هست، ولی یقین ندارم که اسمش این باشه. خب این یکی از افراد متقدم بود. و فرد دوم فردی است به نام شفلر. شفلر که او هم از جمله متقدمین محسوب میشه. من کتاب ایشون رو اینجا آوردم اگر خواستید ببینید، یک از کتاب‌های معروفش به نام The Language of Education هست، زبان تعلیم و تربیت. اسم کتابم سبقه تحلیلگری رو نشون میده، زبان تعلیم تربیت راهگشای تعلیم تربیت است. ترجمه میکنیم، ما برای اینکه بتونیم مسائل تعلیم تربیتی رو حل کنیم باید زبان تعلیم تربیتی رو روشن به کار ببریم. این نشون میده که این بیان تحلیلی است. و از میان معاصرین، معاصرترین به اصطلاح، اینا همه معاصرین هم، ولی معاصرترینشون دو فرد انگلیسی است که الان هم در قید حیات هستند و همکارم هم هستند، با هم کتاب‌های مشترکی نوشتن. یکی پیترز هست، پیترز، و دیگری هرست. بله راسل که دیگه البته معاصره، چون قرن بیستومی ها دیگه معاصرن، ولی خب بله نه خیر دیگه، شون دار فانی رو وداع کرده. بله نه خیر، اینا عرض کردم اینا بحثشون فقط وضع تعیینی نیست. خب نه واضع که آخه اون در وضع تعیینی است فقط دیگه، در وضع تعیینی دیگه. بله خب بله بله دیگه بله. اینا معتقدن که از جمله ویتگنشتاین که اصولا معتقده که تحلیل باید رو زبان عامه باشه، اوردینری لنگویج، زبان عامه، زبان متعارف. به نظر او اگر ما خواستیم درست معنی واقعی یک کلمه رو بفهمیم باید ببینیم که عرف چگونه اون رو استعمال میکنن و معانی دیگری که بر اون بار شده اون رو باید به این برگردوند. ایشون معتقده که راستترین و روشنترین مفاهیم کلمات رو در استعمال رایج اون کلمات باید جستجو کرد. استعمالات غریبه یا یک توسعی در معانی کلمات دادن که معمولا کار متخصصینه، یعنی دانشمندی توی رشته یک کلمه رو یه جهتی بهش میبخشه، مثل کار فرهنگستانی دیگه، این بار ایشون معتقده که اینا به خطا ممکنه بیفتن. اگه ما بخوایم شاغول سنجش رو پیدا بکنیم باید این سراغ زبان عامه. به نظرشون اینطوریه، یک دستهشون اینجوری فکر میکنن، اما بقیه اینطور نه. بقیه میگن که ما باید در چارچوب منطقی خود مفهوم جستجو بکنیم، خود کلمه ببینیم ساخت معنیش چیست. ولی نهایتا دسته از فلاسفه تحلیلی از جمله همین پیترز که اشاره کردم در کتاب The Logic of Education، منطق تعلیم تربیت، کتابی است که با هم همکارش با هم نوشتن، The Logic of Education، کتابی است خوب و خوندنی. این کتاب در این کتابشون ادعا میکنه که ما در تحلیل هم باید اون زمینه رو و همین زمینه رو با هم به کار بگیریم، یعنی در تحلیل یک مفهوم هم باید به ساخت منطقی کلمه توجه کنیم و هم به کانتکست فرهنگیش به اصطلاح، اون بستر یا اون زمینه فرهنگی این کلمه رو که همون تعیون میشه. اون رو ما در نظر بگیریم تا به طور کامل تونسته باشیم جمع کردن دیگه، یعنی دو طرف شق رو جمع کردن و معتقدن که ما به این صورت بهتر میتونیم یک لغت رو تحلیل بکنیم. خب اصلا اونا معتقدن که این کلمات ما نباید به کار ببریم، میگن که یه سری کلماتی رو ما به کار میبریم که اینا کلمات بی‌معنی هستند. نه ببینید، منظور اینها از پرداختن به واژه ها، واژه هایی است که اینا میخوان، هدفشون چی از این بررسی؟ هدفشون اینه که احکام مربوط به واژه ها رو معلوم کنن دیگه. یکی از نتایجی که ما میگیرن اینه که میگن بعضی از کلمات که ما به کار میبریم این کلمات بی‌معنی هستن. نه هر تحلیل، ببینید منظور اینا نیست که هر کلمه‌ای که تحلیل پذیر باشه معنی داره. اینا میگن که تحلیل یک فعالیته و نتیجهش این خواهد بود که کدوم یک از کلمات معنی دارن کدوم ندارن، این حاصل تحلیله. نه بله، اینا معتقدن که ما تحلیل مفاهیم میکنیم، به همون معنا تحلیل مفاهیم میکنیم، ولی حاصل تحلیل چی خواهد بود؟ حاصل تحلیل به نظر اینها اینه که ما پاره ای از مفاهیم رو میبینیم که بی‌معنی هست. مثلا به نظر اینها کلمه نفس در روانشناسی کلمه ایست بی‌معنا، کلمه روح جمعی در جامعه شناسی کلمه ایست بی‌معنا. اینا رو مطرود میکنن، یعنی تحلیل میکنن که به اینجا هم برسند. حاصل تحلیل چیه؟ یک، طرد پاره از مفاهیم به لحاظ اینکه بی‌معنی هستن. دو، تهدید حدود بعضی از مفاهیم که مثلا این مفهوم در این قلمرو میتونه به کار بره، در اون قلمرو نمیتونه به کار بره، مثلا اجازه میکنیم. و سه، در واقع میتونیم بگیم که تنویع یا تنوع